أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این موضع دوم از بحث حصر که محصور شدن شخص در عمره تمتع بود بیان شد که اینجا هم این قسمت هم مشتمل بر سه مطلب هست. یکی بحث اصل لزوم الحج، یکی اینکه حج در مکان حصر ضبط بشود یا بحث حج به مکه بشود در عمره تمتع. مورد سوم این بود که آیا تحلل به وسیله حج فقط تحلل من غیر النساء من المحرمات هست یا من جمیع المحرمات حتی النساء. خب در این قسمت سوم اون چه که در متن مناسک اومده این بود که تحلل به بحث حد که هست تحلل من غیر النساء هست، اما حلیت النساء متوقف بر انجام دادن عمره مفرده هست بدون عمره مفرده حلیت النساء محقق نمیشه. اشکال این بود که ولی در اینجا مرحوم شهید قائل به این شده بودن که احتیاج به عمره مفرده ندارد بلکه همین مقدار که محصور در عمره تمتع قربانی انجام بده به بحث حد همین کافی است برای اینکه از احرام خارج بشه. دیگه لازم نیست که از احرام خارج بشه به جمیع محرمات احرام بر او حلال بشود حتی نساء، احتیاج به عمره مفرده فیما بعد نداره. دو تا دلیل ذکر کرده بود. یه دلیل این بود که عمره تمتع طواف نساء نمیخواد که اینجا بعد از قربانی کردن تا بره عمره مفرده انجام بده که مشتمل بر طواف نساء هست. دلیل دومش روایت بزنتی بود، صحیح بزنتی بود که درش اومده که کسی که انکسرت ساقه این به همین مقدار که محصور شده همین موجب تحلل میشه من جمیع المحرمات حتی من النساء. مدرک دوم که برای قول مرحوم شهید ذکر کرده بودن صحیح بزنتی بود. کلام در این بود که آیا به صحیح بزنتی میشود استدلال کرد یا نمیشود استدلال کرد. صاحب جواهر، صاحب مستند، عده‌ای از محققین به این استدلال به صحیح بزنتی اشکال کردن، گفتن صحیح بزنتی بله قابل استدلال نیست چون مخالف با اجماع هست و در مقام تعارض باید حمله بر تقیه بشه. خب مرحوم آقای خویی از این اشکال تعارض جواب دادن به این که بله فی حد نفسی ما نگاه بکنیم این دو دلیل نسبتشون با همدیگر نسبت توایونی هست و به خاطر نسبت توانی متعارض حساب میشن، ولی بنابر مبنای انقلاب نسبت اینجا جای اعمال جمع عرفی هست به این تقریب که سعیه بزنتی که میگوید حلیت النساء احتیاج به عمره مفرده فیما بعد ندارد این مضمون مطلق تا تخصیص میخوره به روایتی که در عمره مفرده وارد شده. در محصور در عمره مفرده در صحیحه معاویه بن عمار امام فرمود که حلیت النساء یحتاج الى عمره مفرده. این صحیحه معاویه بن عمار خاص هست، صحیحه بزنطی مطلق و عام هست. این عام و مطلق با صحیحه معاویه بن عمار قید میخوره. خب وقتی قید خورد صحیحه بزنطی، بعد از مقید شدن ما مضمون این صحیحه ما هو المراد جدی از این صحیحه بزنطی را نگاه بکنیم با اون صحیحه معاویه بن عماری که میگفت المحصور و لا تحل له النساء، که حتی اینکه عمره مفرد انجام بدهد. این صحیحه بزنطی تخصیص خورده به مدلولش زیغ شده با اون صحیحه معاویه بن عمار که حدیث یک باب یک باشه ملاحظه بشه، اینا نسبتشون انقلبت الى عموم مطلق. چون انقلبت الى عموم مطلق طبعا این تخصیص میخوره، این میشه مخصص او. در نتیجه در حقیقت حکم این میشه که ما بین محصول در عمره مفرده و غیر او تفصیل میدیم، بین محصول در عمره مفرده و غیر او تفصیل میدیم. محصول در عمره مفرده حلیت النساء یحتاج الى عمره مفرده بعدی، ولی محصول در غیر عمره مفرده، یعنی محصول در عمره تمتع و همینطور محصول در حج، این لا یحتاج و حلیت النساء الى عمره مفرده فیما بعد. این مطلبی است که مرحوم خویی در مقام جمع بین روایات در این محل بحث عنوان فرموده. آیا این جمع قابل استدلال هست یا قابل استدلال نیست، قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ اشکال شده در بعضی از کلمات نسبت به این جمع که این جمع قابل التزام نیست، به جهت این که به حسب قاعده ولو مقتضای صناعت همین هست که ما تقیید بزنیم این دلیل مطلق را به یکی از دلیلین، بعد در مقام جمع با دلیل دیگه نسبت ها منقلب بشه و در نتیجه جمع عرفی بشه. ولو به مقتضای صناعت ما این را مثلا قائل بشیم، ولی این جمع در این مورد تخصیص زدن به این کیفیت قابل التزام نیست، چون این از موارد در حقیقت تخصیص اکثر و در حقیقت موجب حمل روایت بر مورد خاص میشه. با اینکه روایت مطلق بود، ولی این تخصیص شما بله موجب اختصاص دلیل به فرد اقل و خروج اکثر افراد میشه، چون اون روایت معاویه بن عمار که حدیث اول باب یک هست، او میگفت المحصور لا تحل له النساء. این محصور سه تا فرد داشت: محصور در عمره مفرده، محصور در عمره تمتع، محصور در حج. خب شما با این تخصیص و انقلاب نسبتی که انجام دادید، در نهایت این کار شما کشیده شد به این که این صحیحه معاویه بن عمار اختصاص پیدا کنه به عمره مفرده و دو تا فرد دیگر که احصار در عمره تمتع و احصار در حج، این دو تا فرد ازش خارج بشه. و این تخصیص مستحجنه، حالا اگر در حد استحجانم نباشه، ولی بعید این که ما روایت مطلق را حمل به این معنا بکنیم. خب این اشکال در حقیقت اشکال تخصیص مستحجن. بر این اساس گرنه این تخصیص از راه انقلاب نسبت قابل التزام نیست. این اشکال و مناقشه است که در حقیقت به این جواب مرحوم الخویی، به این بیان مرحوم الخویی در اینجا واضح شده. دیروزم جمله اشاره کردیم که این جواب، این اشکال و مناقشه تمام نیست، به جهت اینکه ما بله در اینجا درسته که این عنوان المحصول الله تحل و من النساء عنوان مطلق هست، ولی به لحاظ مطلق هست و به لحاظ عناوینی که مندرج در تحت این عنوان المحصول هستند ما سه تا فرد برای این داریم، ولی این که المحصول رو ولی این که ما و در اینجا این تخصیص هم دو تا فرد را خارج کرده، یک فرد باقی در این تخصیص شده که عمره مفرده باشه، ولی این تخصیص مستحجن نیست، به جهت این که با توجه به این که این مورد از جهت مصادیق مشتمل بر عناوین، از جهت مصادیق که این مندرج تحت عناوین هستن بین این سه تا عنوان اختلاف هست. بله عنوان حج، عنوان عمره مفرده در مقابل عنوان حج، عنوان عمره تمتع در مقابل عمره مفرده، ولی اونا دو تا عنوان هستن، اکثر عنوانان هستن نسبت به عمره مفرده که فقط یک عنوانه، ولی به لحاظ مصادیقی که این عنوانها شامل میشه، خب موارد عمره اکثر و اتفاقاً هست، اکثر و ابتلاعاً هست عمره مفرده، به جهت اینکه حج در سال و عمره مفرده، عمره تمتع در هر سالی یک بار بیشتر انجام نمیشه، ولی عمره مفرده زمان خاصی چون نداره در تمام ماهای سال انجام میشه، در مجموع عدد عمره گذاران را با عمره با اونایی که حج میذارن بخوایم مقایسه بکنیم، همیشه عدد عمره مفرده اونایی که عمره مفرده میگذارن بیشتر از عمره بیشتر از حج و اینها میشه، چون در مجموع این عنوانی که عنوان عمره مفرده به لحاظ افراد در تحت او اکثر هست، دیگه بیرون بردن دو تا عنوان به باقی موندن یک عنوان تخصیص مستحجن حساب نمیشه، قابل این تغییر قابل التزامه. این یک جواب. جواب دیگه این که ما بله همونطور که در تقریب مرحوم های خوی اومده، در این قسمت اونی را که فعلا به او ملتزم هستن اینه که در محصور در عمره مفرده در عمره تمتع احتیاج به حلیت النساء احتیاج به عمره مفرده ندارد. این فعلا از اون روایت معاویه ابن عمار که حدیث یک باب یک هست خارج شده، اما نسبت به حج محصور در حج هم خارج شده یا نه اونجا رو ممکنه به خاطر اجماع و غیر اجماع قائل به این بشیم که نه محصور در حج هم لا تحل لهن نساء حتی یعنی به عمر مفرده. خب اگه اینجوری ما عمل بکنیم در مجموع از روایت المحصور و لا تحل لهن نساء فقط عمر تمتع خارج میشه، دو تا فرد تحت او باقی میمونه. جواب دوم اینه که این اشکال اگر وارد باشه در صورتی وارد هست این اشکال که ما یخرج از سیه معاویه ابن عمار حدیث یک باب یک ما یخرج من هم عمره تمتع هم حج باشه، خب دوتا خارج شد یکی باقی مون، این میشه اکثر ما خرج اکثر ما بقی اقل. ولی اگر ما خرج را فقط عمره تمتع بگیریم و در عمره و در حج قائل به احتیاج به عمره مفرده بشویم، دیگه این تفکیک اکثر نشد، دیگه دو تا باقی شد، یکی خالص شد، دیگه تفکیک اکثر پیش نمیاد. روی حساب در فعلا در این قسمت موضع دوم که محصول از عمره تمتع باشه، حکم او در حسب مقتضای صناعت این شد که محصول در عمره تمتع وظیفه او قربانی کردن هست و قربانی هم به بحث هدیه، نه به قربانی در محل. ولی این از مواردی است که اگر شخص محصول در عمره تمتع قربانی کرد، با قربانی از جمیع محرمات احرام حلال میشه، دیگه احتیاج به عمره مفرده فیما بعد نداره. در حقیقت فرق است بین محصول در عمره تمتع و محصول در عمره مفرده. اما موضع سوم از بحث که محصول در اصطلاح حج باشه، در عبارت مناسک در حکم محصول در حج فرمودن که وینکان المحصول محصولا فی الحج محصولا فی الحج فحکم ما تقدم، یعنی حکم محصول در حج هم همون حکم محصول در عمره تمتع هست، ولی با یک اختلاف که در عمره در محصول در عمره تمتع ایشون فرموده بودن که یتحللو حتی من النساء، ولی در محصول در حج می فرمایند که همون حکمای قبلی هست، یعنی یحتاج و الالحلی و حدی هم حدی بالبعث لا بالذبح فی مکان الحج، ولی به لحاظ حکم سوم فرموده الاحوض انه لا يتحلل عن النساء حتی یتوب و یسعا و یعطی به طواف النساء بعد ذلك فی حج او عمره. این تحلل از نساء در اینجا در محصول در حج بله ثابت نمیشه، احتیاج به عمره بله احتیاج به عمره مفرده یا طواف النساء در ضمن حج من قابل، حج در سال آینده باید انجام بشه. خب این عبارت مناسک اینه. از این عبارت هم استفاده میشه که سه تا مطلب در اینجا ثابته. مطلب اول همون لزوم الحج، مطلب دوم همون بعث الحج، مطلب سوم هم احتیاج تحلل من النساء به عمره بعدی یا به حج بعدی. خب این مطلب اول و دوم از جهت دلیل همون ادله در بحث‌های سابق مواضع سابق اینجا میاد، اینکه محصول در حج باید قربانی انجام بدهد، دلیل او هم آیه شریفه هست هم روایات. هم در آیه شریفه اومده که اتم الحج والعمره لله فان احصیتم فمستیسر من الحج، احصیتم محصول در حج رو هم میگیره دیگه، چون قبلش فرموده هم قبلش هم حج رو هم عمره رو فرموده بود. احصیتم یعنی احصار از حج و احصار در عمره. خب نسبت به روایات هم که در بحث‌های قبلی بهش استدلال شده بود، اون روایات هم اینجا میاد. برای حکم دوم، مطلب دوم که بحث الحج باشه، اینم تو روایات اومده که محصول باید بفرسته. اگر در حج باشه، کسی محصول در حج شد، باید بحث حدی بکنه و محل این حد منا هست، باید بحث حدی به منا بکنه. این در روایات اومده. و اگر در عمره باشه که به مکه بود، ولی در اینکه باید بحث حد بکنه به منا، این در خود همون روایات باب احصار به او تصریح شده که محصول در حج باید بحث حد بکنه به بعد حد به منا بکنه. خب اینم از این جهت حکم اوم از این جهت مشکلی نداره. در خود همون روایات که در باب همون روایت صحیح معاویه بن عمار که حدیث یک باب دو باشه، اونجا وارد شده که انکان فی حجن فمحل الحد یوم النه، بيضاكان يوم النار فد يقصر من رأسه ولا يجب عليه الحال حتى يقضي مناسكه دیگه تخفیر بکنه کافیه دیگه حق لازم نیست دیگه به امکان فی عمره. روایات دیگه هم درش اومده که در اون روایت زرعم اومده که رجل احسر فی الحج امام علیه السلام در جواب فرمود فلیب از به حجیهی اداکان و اصحابی باید او بحث حج بکنه به محل حج ان یبلغ الحج و محله محله یوم النار اداکان فی الحج به امکان فی عمره نهره به مکه یوم النار ولو کلمه منا نیومده ولی وقتی گفته میشه یوم النار این کار رو انجام بده یعنی همون روزی که همون جایی که در روز نهر قربانی انجام میشه که اون جا همون مقصود همون منا میشه. حکم دوم جای اشکال نیست چون روایات به صراحت دلالت بر این جهت داره. اما حکم سوم که تحلل من النساء بله تحلل من النساء یا متوقف در عمره مفرده یا حج فیما بعد هست یا با خود همین قربانی تحلل من النساء پیدا می شود کما یحصل تحلل من غیر النساء المحرمات احرام دیگه همون مطالب در اینجا میاد. ولی مشکلی که در این قسمت وجود داره اینه که ادعای اجماع و تسالم شده برای این که در محصور بلحج تحلل از نسا حاصل نمیشه با خود این قربانی مگر اینکه بعداً طواف و سعی رو انجام بده یا در ضمن عمره بله یا در ضمن عمره مفرده یا در ضمن حج علایالن احتیاج به این داره. اینجا به جهت اجماع ملتزم به این مطلب میشن دیگه و الا اگر اجماع نبود تسالم نبود با قطع نظر اجماع و تسالم مقتضای صناعت رو بخوایم حساب بکنیم صحیحه بزنطی دلالت میکرد بر این که احتیاج به حلیت النساء احتیاج به هیچ چیزی نداره نهایتش عمره مفرده ازش خارج شد. بعد از خروج عمره مفرده عمره تمتع به حج به اقسامهی داخل در صحیحه بزنطی است که تحلل من النساء حاصل میشه مقتضای صناعت اینه. ولی اگر اجماع و تسالم در این بین در نظر گرفته بشه دیگه طبعا به مقتضای صناعت عقص نمیشه دیگه. خب اینم نسبت به بله این حکم محصول در این مواضع سگانه دیگه. حالا به ادعای اجماع و تسالم در این جهت شده مدرکی که در اینجا دلیل خاصی البته نیست مگر کسی به همون اطلاق صحیحه معاویه تمن عمار بخواد استدلال بکنه که احتمال استناد به اطلاق در اینجا وجود داره بلا در خصوص بله در خصوص حج یه روایت خاصی داشته باشیم که در خصوص حج احتیاج به تحلل داره روایت خاص نداریم ولی احتمال استناد به اون دلیل عام دلیل مطلق در اینجا وجود داره. این مربوط به حکم هست در این مواضع سگانه که حصر در عمره مفرده حصر در عمره تمتع حصر در عمره مفرده حصر در عمره تمتع و همینطور حصر در حج به اقسامش مثلا این جهت اول از جهات بحث در احصار که مقام ثانی از فصل احصار و صد بود جهت دوم از جهات بحث در احصار اینه که اگر احصار در حج محقق شد و شخص موضوع احصار قرار گرفت ولی اون مانع که مرض بود بعد از تحققش رفع شد اینجا آیا تحقق حصر و مرض به صورت فی الجمله فی زمان ما کافی هست برای اینکه اون حکم احصار که تحلل بدهد باشه جریان پیدا کنه، یا اینکه نه اگر هست حدوثاً موجود شد ولی بقاءاً مرتفع شد هست مانع برطرف شد دیگه حکم احصار پیاده نمیشه. این را در مسئله 449 متعرض این بحث شدن که اگر احصار در یک زمانی، احصار یعنی من ممنوعیت للمرض در یک زمان در یک مدتی محقق شده ولی ثم ارتفع بعد مرتفع شد، آیا اینجا این حدوث فی زمان ما کافی است برای جریان، یا اینکه نه بعد الارتفاع دیگه باید حکم غیر مریض را رعایت بکنه نه حکم مریض و محصول را. در مسئله 449 اینجور فرمود که اذا احسره و بعث به حدیهی و بعد ذالک خف المرض، اگر محضور شده به خاطر محضور شدن قربانی را فرستاد برای مکه یا برای منا ولی بعد از او مریضیش خفت پیدا کرد خوب شد، فإن ظن أو احتمل أن إدراك الحج وجب عليه، اگر گمان اینو داره که میتواند درک حج بکنه باید بره به سراغ انجام دادن عمل به درک حج. حالا که رفته به سراغ عمل اگر واقعا رسیده که فهمه، اگر نرسیده دیگه این از مصادیق افرادی است که انقلب حجه الى عمره المفرده، این جزء این وظیفه او در این صورت میشه همون عمره مفرده. در حقیقت اگر اینطور نیست که مجرد حصر در زمان واحد کافی باشه برای ترتیب احکام هر، بلکه باید بقاءً هم محقق باشه. این را در اون مسئله حاصل اون مسئله اینه، عبارت اینه که اذا احسر و بعث به حجهی و بعد ذالک خف المرض فإن ظن أو احتمل ادراک الحج وجب علیه الالتهاء، باید ملحق بکنه خودش را، یعنی باید متصدی درک بشه. وهی نیدن، حالا که میره به سراغ درک اعمال انجام دادن اعمال، این ادرک الموقفین اول وقوف بالمشعر خاصتن، اگه هر دو موقف یا لااقل خصوص مشعر را درک کرد فقط ادرک الحج، دیگه اینجا وظیفه او این درک حج کرده بقیه اعمال و حج را انجام میده، اون حصر قبلی کل عدم دیگه. و الا یعنی اگر متصدی ادراک شده ولی عملا لم یدرک الحج، رفته بود که وقوفین رو انجام بده ولی نرسید، بعد از سلامتی از مرض رفته بود که بره در عرفات و مشعر ولی به هیچ کدوم از اینا نرسید، حتی به مشعر هم نرسید. اینجا فرموده که اگر اینجا باز دو صورت داره، یا اون قربانی که فرستاده یا اون قربانی رو از طرف او ذبح کردن یا هنوز ذبح نکردن، اگه اون قربانی رو هنوز از طرف او ذبح نکرده هم این حالتی که برای او پیدا شده باعث میشه که انقلب حجه الی العمره المفرده، ولی اگر قربانی رو که از قبل فرستاده بود اون قربانی را رفقای او در روز دهم قربانی کردن، اینم که نرسید به مشعر بره در روز دهم، اینجا در حقیقت اون قربانی که اون عمل سابق بود در از باب عمل به حصر مساق عمل به حصر و این در حقیقت تحلل پیدا میکنه با اون قربانی من غیر النساء. و این زبه هم این رفقای او قربانی را اگر از طرف او ذبح کرده باشن اینجا تحلل من غیر النساء و وجب علیه الاتیان به تواف و صلاتی و سعی و تواف نساء به صلاتی برای تحلل از نساء. این در حقیقت کشف می شود که محصور از حج بوده، چون ولو این وسط خوب شده ولی خوب شدن او به مقداری نبود که خودش را به حج برسونه. قربانی هم که از قبل کرده، پس این مصداق کسی است که محصور از حج و محصور از حج علیه الحج بالبعث حج و تحللش هم من غیر نصاب. اینو در مسئله 449 بیان فرموده. خب این مسئله مربوط به این جهته در مجموع سه صورت از این مسئله به دست میاد. حکم سه صورت در این مسئله بیان شده. صورت اول جایی بود که صورت اول جایی است که محصور شده و قربانی را فرستاده، ولی بعد توانایی برای درک حج را پیدا کرده و عملا هم درک میکنه مشمول موقف این را. این میشه صورت اول. صورت دوم جایی است که عملا درک خوب شده و ظن و احتمال خوب شدن را میدهد، رفته به سراغ انجام دادن عمل، ولی عملا درک نکرده است. میشه صورت دوم. بله، منتها این صورت دوم که عملا درک نکرده است، یا قربانی را به قربانی هم از طرف او ضعف شده بود. صورت سوم میشه همین جایی که رفت برای درک حج و درک نکرد عملا حج را، موقف این را، ولی قربانی برای او انجام نشده. خب این سه تا صورت در این مسئله مشتمل بر حکم این سه تا صورته. صورت اول این بود که خوب شده از مریضی و احتمال درک را میداد، رفته و عملا هم درک کرده، عملا هم بقیه مناسک را درک کرده. این حکم این صورت واضح هست که اینجا دیگه همون مثل بقیه مردم، حج او مثل حج بقیه مردمه. از نظر این که لازم هست بعد از خوب شدن از مرض، افاقه از مرض، به دنبال درک حج بره، از جهت حکم تکلیفی این وجهش واضح هست، به خاطر این که در اینجا ولو این مثلا دو روز مریض بود، ولی الان اون دو روزی که مریض بود عنوان حج درش برای صالح بود، ولی الان که خوب شده از الان دیگه معلوم میشه که عنوان این داخل در عنوان محصور نیست، الان باید اعمال حج رو انجام بده. چرا؟ چون عنوان محصور حکم در اینجا گفتن علی طبق قاعده است. قاعده اینه که اگر در جایی امر بشود به شیئی به امر اضطراری، ظاهر در امر اضطراری اینه که موضوع امر اضطراری عجز از انجام دادن مأمور به اختیاری در تمام وقت محدد بر اونه. مثلا اگه گفتن که آب برای وضو پیدا نکردید، آب برای نمازتون میخوای وضو بگیرید آب پیدا نکردید، تیمم بکنید، و خود این دلیل اختصاص داره به جایی که در تمام وقت انسان آب نداشته باشه. ولی اگر ساعت اول بعد از ظهر، از ساعت 12 تا ساعت 1 من آب ندارم، ولی از ساعت 1 به بعد آب میاد، آب قطع شده میاد، این مصداق ان لم تجدوا ماء نیست. در اینجا هم در دلیل هست در آیه و غیر آیه فرموده کسی که محصور از حج هست او انجام داد، اتمام العمل برش لازم نیست و باید قربانی بکنه، با قربانی از احرام خارج میشه. خب این شخصی که دو روز مریض بود خیال میکرد که این مریضیش تا آخر ادامه داشت، خیال میکرد موضوع حجه، موضوع حصره. ولی بعد از این که خوب شد، بعد از دو روز که خوب شد، در حقیقت این نسبت به انجام دادن حج محصور نیست دیگه، در تش میشه که محصور نبوده. مثل شخصی است که یک ساعت از وقت نماز آب نداشته باشه، کسی که یک ساعت از وقت نماز آب نداشته باشه، این موضوع امر اضطراری نیست، چون موضوع امر اضطراری اضطرار مستوعبه، اضطرار تمام وقته، عجز در تمام وقته. آیه حصر روایت دال بر حصرم، حصر را برای احکام حصر را برای کسی بیان میکنه که در مجموع نتواند حج را انجام بده. این بنده خدا که دو روز نتوانست ولی روزهای بعد میتونه انجام بده، از موضوع او خارجه. روی این حساب بله، در جایی را که خف مرض او بعد تخفیف مرض به بعد از افاقه از مرض، معلوم میشه که او مشمول صدر آیه هست که به اتم الحج و العمره لله، نه مشمول زید. ولو خیال میکرد که اول خیال میکرد مشمول زیله، ولی بعد از افاقه انکشفه به این که مشمول فرد رایت. فرد رایت میگه شما که محرم به عمر شدید، محرم به حج شدید، باید اعمالتون رو تمام بکنید. خب اینجا از جهت تکلیفی وظیفه شخص اتمام العمل هست، از وظیفه شخص اتمام العمل هست، نه تطبیق احکام هست. وجهش واضح هست، علل قاعده است. معنای علل قاعده بودن هم اشاره به اونه که ادله تکالیف اضطراریه مختص هستن به جا به اضطرار مستوعب، شامل اضطرار در بعد وقت نمیشه. خب این بله، علل قاعده این مطلب درسته، ولی گفتن علاوه بر این که این مطلب از قاعده استفاده میشه، از خود صحیح زراره هم این مطلب استفاده میشه. صحیح زراره که در باب حدیث یک هست، اون سیه زلاله همین مطلب رو دلالت داره که اگر شخص مریض بود ولی بقاءً خوب شد از مریضی، این باید به سراغ بله انجام دادن عمل بره. حدیث یک باب سه سیه زلاله، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا احسر رجل بعث به حجه فاذا افاقه و وجد فی نفسه خفتن فلیمزه امزن انهو یدرکن ناس فه این قدم مکه قبل انجن هرن هر فلیوغم علا احرامی حتی یفرق من جمیع مناسک. همین مطلبی که لولا روایت با مقتضای قاعده میشد درستش بکنیم، تطبیق بکنیم، علاوه بر مقتضای قاعده در روایت در سیه زلالم اومده. پس در صورت اول که شخص بله میتواند درک بکنه، وظیفهش در این که باید متصدی لادراک بشه اشکالی نیست، و اگر رفت و درک کردم که بله مساق همون صدر آیه است که مأمور به اتمام بوده و اتمامم انجام شده دیگه، حج او مثل حج بقیه مردم، مجرد ممنوعیت در درود مانع از صحت حج او نمیشه. Thank you.